خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون سی روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون سی روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود رو استفاده نکند، هر کس این رو ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
خانم دکتر پناهی مقدم، آقای دکتر در بخش اول صحبتشون اشاراتی داشتن به محصولات تراریخته و خب این حساسیت هایی هم در جامعه ما داشته و ما میبینیم که بعضن حتی نگرانی هایی رو هم ایجاد کرده. میخواستم در این حوزه توضیح بفرمایید که اصلا چی هستن این تراریخته ها، مضرن و مفید هستن و چگونه بعد از اینا استفاده کنیم؟
واقعیت من راجع به این موضوع نمیخواستم ورود کنم، ولی حالا گفتم که بهتره که اشاره‌ای داشته باشیم. به هر حال با گیاهان تراریخته اکثریت افراد، یعنی الان اون چیزی که حالا توی گفتگوی مردم عادی جامعه هم هست، بحث گیاهان تراریخته بحثی هستش که بین مردم عادی هم رواج پیدا کرده و نگرانی هایی وجود داره. از اون طرف خیلی دوست دارم که یعنی شرایطی پیش بیاد که موافقین و مخالفین بیان با همدیگه بحث و گفتگو داشته باشن که اولا چرا تراریخته، آری چرا نه، مضراتش چیه، معایبش چیه. اون مطالبی که من از عرضم به خدمتتون از پایگاه های علمی تا الان به دست آوردم، خب چون پایگاه های علمی یه جورایی بی‌طرفانه مقالاتی رو نشر میدن، منتقل میکنن، پایگاه های علمی معتبر رو عرض میکنم خدمتتون، هم مزایای متعددی رو براش برشمردن، هم مضراتی رو. اینکه ما اصرار داشته باشیم که یک چیزی کاملا نه یا کاملا آری به نظرم اشتباهه. میشه رو همین موارد کار کرد و محصول تراریخته ای رو تولید کرد که حداقل مضرات رو داشته باشه و حد اکثر فایده رو داشته باشه. حالا به قول آقای دکتر میفرمایند که ما واردات محصولات تراریخته داریم، چرا خودمون تولید نکنیم؟ من هم با این قضیه کاملا موافقم. اگر بحث این محصول تراریخته ضرر داره، چرا وارداتش وجود داره؟ اگر ضرر نداره، عرضم به خدمتتون، چرا خب خودمون وارد این حوزه نمیشیم؟ که من خیلی دوست دارم که اساتید فن، اونهایی که حالا به خصوص تو حوزه ژنتیک گیاهی کار میکنند، وارد این مباحث بشن و بتونن یک نقش روشنگری توی جامعه رو داشته باشن تا حالا نگرانی ها و ترس های مردم تو این حوزه به حداقل برسه.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، با توجه به صحبت هایی که خانم دکتر پناهی داشتن، میخواستم توضیحات شما هم در حوزه محصولات تراریخته داشته باشید و اصلا چرا ما به سراغ این محصولات میریم؟
ببینید، این یه بحث جهانیه. مثلا رئیس جمهور آمریکا بعد هر دفعه در انتخابات بگه آقا من بالاخره با تراریخته چه کار خواهم کرد. یه ترمی داره به نام GMO یا GMF، خدمت شما است که جنتیک مودیفاید فود، غذاهای تراریخته، چیکار کنیم، باشه یا نباشه؟ بالاخره همچنین که گفتن زمینهای کشاورزی ما محدوده، جمعیت در حال افزایش، آب کمه و لابد من تراریخته، یعنی ما یه کاری بکنیم با آب کمتر به محصول سریعتر با مقاومت بیشتر
و
حجم بیشتر و همین که کیفیتش آسیب نبینه. به شدت این سلط وابسته است به خارج از کشور، در حالی که دانشمندان مهندسی جانوری و گیاهی کاملا در خدمت هستند. دغدغه در تو داروهای تراریخته میگن ممکن در انسان با این فولدینگی که پروتئین خواهد داشت ایجاد سرطان بکنه، پیری زودرس بده. اثباتش خیلی راحت نیست چون زمان بره، در حالی که ما میگیم آقا اگر شما در مورد این موضوع بحث دارین، موش و انسان 97% تشابه ژنی دارن. موش طول عمر کوتاه‌تری داره. شما بیاید این بذر رو، این گیاه رو، این چیزی که محل دغدغه هست رو در 6 تا موش بدین، به 6 تا موش ندید، گیاه عادی رو استفاده کنید، اگر آسیب زننده بود در مورد این موضوع بحث بکنید، باید مقاله علمی چاپ بشه. بهم. یه جو سنگین تلخ در حالی که یه چیز کاملا واضحی است که تو کشور وجود داره. ما با هر کدوم از علما هم صحبت کردیم، میگن خب بالاخره باید ورود بکنن. سوال شما کی باید ورود کنه؟ معلومه اونجاهایی که بحث گیاهی وزارت جهاد کشاورزی باید ورود کنه، اونجاهایی که بحث سلامت انسان وزارت بهداشت باید ورود کنه. معلومه باید یه تیم ورکی، کار گروهی دور همدیگه جمع بشن و به این سوال برای یک بار پاسخ بدن. خیلی هم پاسخش به نظر من با این چیزی که به عنوان جو و سر و صدا و پروپاگاندای رسانه‌ای مشاهده می‌کنید به اون شکل واقعا نیست. تو اون بحث بایوتروریسم من فقط یه نکته بگم، معمولا ما در بایوتروریسم دنبال کشتن شخصیتی، نه دنبال کشتن جمعیت. ما این بحثو داریم که وقتی میشه یه کاری رو تو کشور پرورش داد، علمشو در کشور داشت، خب تو کشور انجام بشه بهتره. ولی اینکه نمونه بزاقی، نمونه مویی از ایران به $10 $20 بره تو خارج از کشور و اونجا بخواد یه بمب بزنه که فقط رو مردمه ایران هست، که باز به نظر من یه مقدار رسانه‌ای و به قول معروف سر و صدا است. با اینکه عرض کردم حدود 3 تا 5 میلیون ایرانی موقع خواستش کردیم که اونا حاضرن مجانی این کارو انجام بدن، که از ایران اینو کارو انجام بده.
شما نکته داشتید خانم بپنه؟
بحث بمب نیست آقای دکتر، بحث سر اینه که ببینید بیماری‌های ژنتیکی خودتون مستحضر هستید دیگه، بیماری‌هایی هستن که هم ژن روشون اثر داره هم محیط. خب ما میدونیم تنوع زیادی از بیماری های مولتی ژنیک وجود داره. بحث سر این هستش که خب ما نژادی داشته باشیم که سلامت کامل داشته باشه. اگر حالا من خیلی با این بحث شما موافق نیستم که اونها دنبال ساخت بمب هستن تا بخوان حالا جمعیتی رو به طریق بمب‌های بیولوژیک از بین ببرن. خیلی نمیتونیم
نفی کردن، گفتن که چنین
نه بحثم سر این هستش که اصلا اونا دنبال همچین هدفی نیستن.
بایوتروریست در فرد میارزه، در جمعیت نمیارزه.
در جمعیت به صورت طولانی مدت ممکنه بله اثرهایی داشته باشه.
بله اگر مثلا ببینید بحث اینه که مثلا ما ببینید در مورد واکسن متاسفانه خب این سر و صدا خیلی شد که مثلا ما واکسن خارجی استفاده کنیم ممکنه مثلا جمعیت ایران مقتول نسل بشه. ببینید بحث اخلاق یه موضوع جهانیه، طبیعتا هیچ کس در هیچ کشوری از دنیا به خوش اجازه میده وارد عرصه به این شکل بشه. یه زمانهای قدیم بوده که بله مثلا قوم یهودی بوده که میگفته ما قوم برتریم، بعد هیتلر اومده که باشون مبارزه بکنه. واقعا به نظر من در عرصه جدید دنیا واقعا ورود به این مقوله‌ها با این سر و صدا که برای اضطرابات بی افزای مادر ما برای که مثلا یه پفک به بچه‌ش بخره میگه نکنه از ذرت تلخ‌ریخته باشه چه خواهد شد.
بله من هم این سر و صدا
در مورد مثلا روغن پال ما محل دعوای جدی بود متاسفانه تو کشور که آره پال میتونه بیماری قلبی و عروقی زودرس درست بده، حالا که هر روز دارن در مردم اندونزی و مالزی استفاده ما به دنیا هم صادرات دارن، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
بله بسیار سپاسگزار هستم از شما. خانم دکتر پناهی با توجه به اینکه خب لحظات پایانی برنامه هستش می‌خواستم یه جمع‌بندی داشته باشید، اگر نکته‌ای هم باقی مونده بفرمایید که ان شاء الله شنوندگان استفاده خوب ببرن.
بله من یه تحقیق کوتاهی انجام دادم چون مستقیما میخواستم ببینم که در دین اسلام صحبتی راجع به علم وراثت و ژنتیک شده. خب همه ما میدونیم که ائمه طبق حالا احادیث مکرر انسانها رو از ازدواج خیشاوندی برحذر داشتن به خاطر حالا مشکلاتی که در فرزندان به وجود میاد و این خیلی جالبه که 1400 سال پیش که هنوز نه علم ژنتیکی بوده نه علوم دیگه به اوج خودشون رسیده بودند، این اطلاعات توی احادیث ما هست و میتونیم خیلی راحت بهره برداری کنیم و ازشون استفاده کنیم. و جالب بدونید که حالا بعد قرنها دانشمندان به این نتیجه رسیدند که دی ان ای که ماده اصلی تشکیل دهنده ژنوم انسان هست و ژنوم همه موجودات چه موجودات پروکاریوت چه یوکاریوت ماده بسیار پایداری هست. یه بحثی داریم، یک حالا داده متقنی داریم به اسم جین شافلینگ. اتفاقی که میفته در تقسیم سلول‌های جنسی، در اون اوایل تقسیم سلول‌های جنسی، ژن‌ها میان بین، یعنی ژن‌هایی که از پدر و مادر به ارث رسیدن تو اون اوایل، تو مرحله اول تقسیم جنسی، میان با همدیگه مبادله میشن، یعنی یه جورایی برخوردن بین ژن‌ها اتفاق میفته. و میگم یعنی اگر ما بخوایم به دین مراجعه کنیم، انقدر مستندات و شواهد وجود داره که این دین اسلام واقعا یک دین خالص و دست نخورده و با منشأ وحی هست که میتونه ما رو هدایت کنه. و من تا اینجا واقعیت هرچی که توی علم بیشتر جستجو کردم، بیشتر به حقانیت دین اسلام پی بردم که چقدر مطالب علمی در قالب حدیث و روایت و تفسیر قرآنی گفته شده و هیچ کدوم قابل انکار نیستن. شواهد خیلی خیلی زیاد هست و خدا رو شاکرم که در یک کشور اسلامی و مسلمون هستیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب آقای دکتر اکرمی، میخواستم شما هم یک جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید و اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
رسول گرامی اسلام میفرماید ولا تقربوا القرابة الغریبة فإن الولد يخلق زاویا، ازدواج فامیلی نکنید، بچه ضعیف خواهد شد. خیلی قشنگه. تا میگیم زودی میگن که پس چرا ائمه ازدواج فامیلی کردن؟ 12 ازدواج منجر به تولد امام داریم، یعنی 11 تا خدمت شما عرض کنم که، یعنی 10 تا در واقع، چون امام علی و حضرت زهرا به اشتباه گفته میشه ازدواجشون دخترمو پسرمو، در حالی که دخترمو نوه عمو هستن. تنها ازدواج دخترمو پسرمو منجر به تولد امام، امام زین العابدین با دختر امام حسن ازدواج کرد و امام باقر به دنیا اومده. تنها ازدواج دخترمو پسرمو منجر به تولد امام این هست، نه مولد حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام. به نظر من پیام بسیار ویژه‌ای رو منتقل میکنه که من در قالب یه مقاله اینو چاپ کردم، دوستانی که علاقمند باشن میتونن با اسم من سرچ کنن و پیداش بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم و همچنین مهمانان برنامه، جناب آقای دکتر سید محمد اکرمی، استاد دانشگاه متخصص علم ژنتیک، و همچنین سرکار خانم دکتر سمیه پناهی مقدم متخصص علم ژنتیک، با همه شما سروران ارجمند خداحافظی میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در لحظات افطار و سحر ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، کنار شما هستیم همچنان با افتخار از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 18:14:30 هست. خدمتتون باید عرض بکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:44 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما برادران و خواهران ایمانی. امیدوارم که طاعات و عبادات و عاشقانه های شما با خالق بی‌نیاز قبول باشه و در حق همدیگه لحظات خوبی رو از خداوند بزرگ و منان آرزو بکنیم و بخوایم که لحظات شاد و شیرین رو همه نفس بکشن. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ماهباران باشیم که ویژه لحظات اذانگاهیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
Oh,
سلام به بانوی ایمان، سلام بر اسوه وفا، سلام بر مونس دردهای نبی خدا، سلام بر خدیجه کبرا که از برترین زنان بود.
السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء.
سيد الأنبياء
ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء
ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل.
والسلام عليك والسلام عليك
والسلام عليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات خدیجه کبرا سلام الله علیها همواره از خاطرات شیرین و ایثار آن بانوی گرامی به نیکی یاد می کرد و هرگاه به یاد او می افتاد اشک فراق از دیدگانش جاری می شد.
از بین شخصیت هایی که ما اگر امروز موحدیم، اگر خرافه پرست نیستیم، گاه پرست نیستیم و این همه مبهومات رو نمی پرستیم، به برکت اوز خدیجه کبراست.
ای اسمت ذات خدا نور الهدا، بی بی خدیجه، بی بی خدیجه، ما را مکن از درگه
بافت جدا.
قرآن کریم حضرت خدیجه را برای ما مادر معرفی می کند. ام المؤمنین است.
تو دل خوشی خیر الورایی، تو حامی دین مصطفایی، تو مادر آل هل عطایی.
مادر ایمان است حضرت خدیجه سلام الله علیها. باید همه من عزادار حضرت خدیجه باشیم. حضرت خدیجه ای که از دنیا رفت و وجود مقدس پیامبر اون سال را به خاطر وفات او و حضرت ابو طالب سال عزا اعلام کرد.
یاور تا خدیجه، یاور تا
نمی شد روزی بشه و نام خدیجه سلام الله ذکر نشه. از منزل میمد بیرون پیغمبر، از اتاق میمد بیرون، پا میشد میش از فرم خدا رحمت کند خدیجه. حتی فریقین به سندهای مختلف وقت گوسفند ذبح میکردن، پیغمبر میفرمود خوری مقدار گوشت برای فلانی و فلانی و فلانی ببرید. اینها رفقای قدیم خدیجه بودن سلام الله.
شب زهره زهرای آسمان گریان.
سالها بعد وقتی پیغمبر اکرم مکه رو فتح کردن، سال هشتمه مکه رو فتح کردن، وارد مکه شدن، کعبه رو از بت‌ها پیراستن، سخنرانی‌هاشون رو بیان فرمودن، غروب آفتاب شد. خب پیغمبر در مکه، مکه شده مال پیغمبر. هر کدام از بزرگان و قریش میگفتن کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، امشب ما در خدمتتون باشیم. نه، گفتن لابد تشریف برن منزل خودشون که هست، به منزل خودشون. دیدن نه، کم کمک پیغمبر داره از شهر خارج میشه. اه کجا یا رسول الله؟ دیدن از شهر خارج شد، رفت به قبرستان المعلا، سر قبر خدیجه خیمه زد. سه شب پیغمبر در مکه بودن، هر سه شب را همسران پیغمبر همراهشون هستند، هر سه شب پیغمبر بر سر قبر خدیجه تار و صبح می نشست که خدیجه من اهل وفایم، یادم نمی رود که چگونه در این شهر تنها یارم دل آرامم تو بودی. سه شب پیغمبر بر سر قبر خدیجه.
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند، سجاده‌ات را بگشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سر.
اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علی، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه روزه و اطاعات شما در خدمت استاد خاتمی خانساری در پایان دهه اول ماه مبارک رمضان. استاد، در دعای روز دهم به توکل اشاره میشه، توکل رو برای ما بشکافید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، در ابتدای دعای روز دهم در درگاه خدا عرضه می داریم اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک. بار خدایا در این ماه رمضان من رو از توکل کنندگان بر خودت قرار بده. توکل لون چه که به طور مختصر بخوایم عرض بکنیم، حق مطلب اینه که کارش رو انسان به خدا واگذار کنه، چون همون وکالته، وکالت دادنه. یعنی الان کسی که وکیل میگیره تنها کارهایی که تو اون زمینه داره به اون وکیل میسپره او بره انجام بده. بهترین وکیل برای انسان در امور زندگی دنیاش خداست، که قرآن کریم میفرماد که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو بسه و او بهترین وکیله. روش و سیره مؤمنین اینه که اصلا انبیا در پاسخ به امتهاشون همیشه اینو میفرمودن که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، تو سوره مبارکه ابراهیم. اصلا نکته ای رو که توجه میدادن این بود که خود انبیا به امتهاشون میگفتن و ما لنا الله نتوکل علی الله، اصلا چی میشه ما رو که ما توکل به خدا چرا نکنیم، در حالی که وقت هدانا سبولنا، راه های رسیدن به مقصد رو خدا بهمون نشون میده. وقتی کار و دست خودشه راه اون نشون میده، مسیر صحیح رو او به ما یاد میده، چرا کار به او واگذار نکنیم؟ وقتی میگیم توکل، نه این که بریم یه گوشه بشینیم، خب خدا یه دستوراتی به ما داده، ما طبق اون دستور عمل کنیم. صبح که از خواب پا میشیم تکلیفمون چیه؟ خب تو امر معیشت وظیفه داریم، باید حرکت کنیم، کار، تلاش، کوشش. نسبت به همسر وظیفه داریم، حقوقی داره باید اعمال بشه. نسبت به فرزندان وظیفه داریم، نسبت به همسایه داریم، همه وظایفی که خدا معین کرده ما طبق اون عمل کنیم، بعد دیگه همه مسائل خودمون رو خدا ترتیب بده و درست بکنه. لذا توکل به خدا این خیلی مهمه. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، اونایی که اهل توکل باشن، کار واگذار کردن باشن، به خدا واگذار میکنن. تو سوره مبارکه طلاق خیلی زیبا خدا میفرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل کنه اون بسشه. ان الله بالغ امره، خدا کارش سرآمد همه کارهاست وقتی به او واگذار. هیچ کس مثل خدا قدرت نداره. منتاش قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای هر چیزی خدا اندازه قرار داده. حالا که سپردیم به خدا، زودی منتظر معجزه نباشیم. خب هر چیزی یه زمانی، یه وقتی، یه اندازه‌ای، اینا رو هم خدا قرار داده. صبر کنیم، حتما درست میشه، چون خدا بلده چیکار بکنه.
تو کار خیش فکن با خدا یا دل، خوشدار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. سپاسگزارم استاد و سپاسگزارم از شنوندگان همراه برنامه و از شما خواهم خواست که برای فردا شب روز 11 ماه مبارک رمضان با ما همراه باشید به نگاه دعای روز با نکته فسق و نافرمانی حضرت پروردگار. متشکرم.
وقتی میخواین کار رو انجام بدین چقدر روی خودتون حساب کنین؟
هر وقت که روی خودمون حساب کردیم باختیم. علتش هم اینه که هر کاری که ما انجام میدیم، از جمله فعالیتی که ما در حوزه پزشکی انجام میدیم، به عنوان جراح مثلا مداخله که در آناتومی و فیزیولوژی بدن بیمار میکنیم، این جوازیه که از طرف خداوند به بشر داده شده. اگر ما از این زاویه نگاه بکنیم، همه قضیه برمیگرده به خدا. یعنی ما خودمون واقعا باید خودمون رو خیلی خیلی کوچکتر از این بدونیم که خداوند به ما اجازه بده که وارد یه همچین حوزه عظیم در حوزه خلقت بشه.
با توکل چقدر قوی تر میشه؟
همه بحث توکل، یعنی وقتی که مخلوق مخلوق خداست و ما هم حول و قوه‌مون همونطور که در آموزه‌های دینیمون هست از طرف خداوند هستش، واقعا همه مسائلمون بر مبنای توکل اگر باشه قطعا موفق‌تر خواهیم بود.
توکل کردن چه جایگاهی در زندگیتون داره؟
بدون توکل زندگی خیلی وحشتناکه.
تبسم لحظه ها با خبرم می کند که اعجازی در راه است. می نشینم به اجابت.
تا حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید؟ یا غافر.